162. آشنا نیست؟ خیلی آشناست. بله، شماره روابط عمومی سازمان برای گفتن نظرات شما. میدونید ما چقدر ذوق میکنیم وقتی صدای شما رو میشنویم؟ نه واقعا میگم، این که میبینیم چقدر همراه داریم، این که میبینیم چقدر به برنامه خودتون اهمیت میدین و احترام میذارین، ذوق میکنیم وقتی میفهمیم که شما کنار ما هستید. همچنان منتظر شنیدن صداهای زیبای شما هستیم. 162 یادمون نره.
چون زندگی و مثل همیشه دوست دارم، چون از همه خوبیاشو یادم میارم. حالم خوبه چون یاد گرفتم بگم این روزا قشنگن، چون سختی ها تأثیری ندارن رو دل من. زندگی و بی اختیار هر روز یاد این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم. زندگی و بی اختیار هر روزی از این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم. خاطره‌های خوب و از یاد نبردم، چون فرصت با تو بودن و به دست آوردم. حالم خوبه چون کنار تو میدونم از دست نمیرم، چون روزای سخت و جدی نمیگیرم. زندگی و بی اختیار هر روز یاد این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم. زندگی و بی اختیار هر روزی از این روزگار دوست دارم، چه با قرار چه بی قرار، هر فصلی و قد بهار دوست دارم.
شما همچنان شنونده صبح جمعه با شما این هفته هستید. امیدوارم که تا اینجای برنامه خیلی لذت برده باشید.
شما انشالله که همیشه لذت ببرید. سلام علیکم. بالاخره پیداش کردم.
پیدا کردی دایی جان؟
آره.
کیا پیدا میکنی دایی جان؟ کشتی ما رو.
همونی که یواشکی رفته بود سر وسایل من.
یعنی میخوای پیداش کنی؟
احتمالا
دوست اومده؟
احتمالا.
ای بابا.
هنوز دارم بررسی میکنم.
چی برده؟
عینک طبی منو.
همین؟ یه کار اومده عینک برده؟
بله. نکنه دستت باش توی کاسه است ها؟
نه آخه به زحمتش نمیارزید. حالا چجور عینکی بود؟
همون عینک همیشگی با قاب قهوه‌ای، شیشه هاشم گرد بود.
میگم دایی جان حتما یه بند مشکی هم بهش بوده. نه
بند؟ بله بله. تو ببینم تو از کجا میدونی؟ از اون اول گفتم من به تو مشکوکم. اعتراف کن زود تل سری.
دایی جان اعتراف نمیخواد، عینک مبارک روی سرتون تشریف دارن. بله این هاش ببین.
معلومه این کاره.
چی کاره؟
اینو کی گذاشته اینجا رو دماغ من؟ من نفهمیدم.
آخه دایی جان به کسی ربطی نداره، حتما خودتون گذاشته.
داشتیم فراموش کردی.
راستشو بگو. همدستات کجا هست؟
همدستای من؟
نقشه بعدیتون چیه؟
بیا خوبی کن آقا، من اصلا اشتباه کردم کمک شما کردم دایی جان.
چیه؟ ترسیدی؟ بیا اینجا ببینم.
نه نمیام.
قاسم
قاسمو
برشون. بیا اینجا.
نه
پیداش کردم.
آقا بل کن ای بابا،
اینک این که روی دماغ من گذاشته.
دایی جان بلم کن ای بابا.
خوب شو کلا سرم نذاشته. قاسم
شنگول
جان،
تو هم با لالایی خاطره داری؟ اصلا میدونی لالایی چیه؟
لالایی؟
بله
لالایی. آها لالایی استاد پلیس عربستانه. به اونایی که تو اتوبان لایی میکیسن لالایی.
اشرف خانم میره در خونه قدم خیر رو ازش برنج میخواد.
ببخشید قدم خیر خانم
جانه،
برنج دارین به هم بدید؟
بله حرفاشیه.
قدم خیر خانم میره براش اندازه یه لیوان برنج.
هون همینقدر قدم خیر خانم؟
نه 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 ببخشید، اینو برا نمونه تو همروله قربانت برم. اینو ببر دمش بکن، ایه خوب بود بیو یک حصه ببر.
ببر
میگم که دیدی بعضیا میگم بذار بهت خبر میدم.
خب آره خیلی پای تلفن این حرفو میزنن. خب
این میدونید یعنی چی؟
یعنی چی؟
بذار بهت خبر میدم. یعنی نمیخوام بیام ولی فعلا بهونه ای ندارم. ها شب بهونه رو جور میکنم. نگران نباش.
اولای سال خیلی سخته، واقعا سخته.
برای چی سخته؟
چون باید وانمود کنی که روش رسیدن به اهدافتو فهمیدی و قراره تا چند ماه دیگه به چنگشون بیاری. در صورتی که نفهمیدی، هیچ وقت نفهمیدی.
من میگم نفهمم بل میکنی؟
آره ولی
بعضی ها از همون کله صبح انقدر تلخ و بد اخلاقان که اصلا کسی جرات نمیکنه نزدیکشون بشه. داخل چرا واقعا؟ حیف نیست آدم صبح به این قشنگی و اینجوری شروع کنه؟ وقتی میشه خندید، میشه حس خوب به بقیه منتقل کرد، چرا نکنیم؟ چرا لبخند نزنیم؟ اگه شما هم جزو این دسته هستید، لطفا از همین الان یه تصمیم اساسی واسه تغییر زندگی بگیرید. بله چرا که نه، از همین صبح جمعه ای. از قدیم گفتن بخند تا دنیا بروت بخنده.
خودت را از غصه و غم را کن، خنده کن و فقط شکر خدا کن. غصه ها را دو ساعت هم یاد بر، غم و بیار به جاش دل شاد بر. بخنده روی دنیا، دنیا به رو بخنده، با خنده و با شادی بکن غم ها را رنده، بکن غم ها را رنده، بکن غم ها را رنده. Thank you. خنده و با شادی بکن غم رو رنده، بکن غم رو رنده، بکن غم رو رنده. هر کسی شادی نکنه بیر میشه، یا آدم خسته و دلگیر میشه، یا آدم خسته و دلگیر میشه. به فکر اون نبای برخندشه، بخند ای هموطن تا شادی مهمون دلت باشه. محبت به فکر اون لبای برخنده شده، بخنده روی دنیا، دنیا به رو بخنده، با خنده و با شادی بکن غم رو رنده، بکن غم رو رنده، بکن غم رو رنده، بکن غم رو
بله بله. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. صبح جمعه امروز هم به پایان رسید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه با حوصله در کنار ما بودین و گوش کردید به برنامه خودتون.
خیلی بلدی ها آقای لبی، خوب بلده از زیر کار در بری.
من از زیر کار در رفتم؟ من
بله همین شما، همین تو، مگه نگفتی برنامه تموم شد میام کمک؟
من گفتم، ولی خب هنوز برنامه تموم نشده که، پلاتو آخرم مونده.
بابا یه خداحافظی که انقدر صغرا کبرا ندارم در را بیاد بابا.
شنوندگان عزیز، خب شرایطی که میبینید من زودتر برم تا بندر به زور نبردن. تا برنامه دیگر و صبح جمعه دیگر، خدا یار و نگهدار همتون. خدا نگهدار.
خدا نیادار. وقتی گوب را بیفت دیگه با انقدر لفتش نده قربونت برم.
مگه اصیل گرفتی جان؟ اینجا خودم دارم میام دیگه، میذاش که حداقل یه قلوب آب بخورم.
اوشیه بیا بابا، بیا بریم جاش به تو شیر خلاق میدم.
شیر خلاق
حال کنی آن.
نه من آب و سرزن میدم
بابا، هر دیتوش میشم نمیانم.
که زیبایی و آرامش در کنار هم قرار می گیرند، زمانی که نوآوری وارد زندگی می شود، شگفتی ها شکل می گیرند. برای هر تغییری که آینده را می سازد و برای هر ثانیه‌ای که ارزشمند است، شگفتی لحظه ها با جی پلاس.
گلدیران، روی خوش زندگی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد در برنامه تاریخ ایران روزهای جمعه با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، ما قسمتی از تاریخ ایران رو برای شما محض عبرت و تنبه نقل میکنیم. منابعی که من دارم بسیار قویه، منابع دست اول کسانی که خودشون در صحنه بودن، خودشون این ماجراها رو دیدن. اینا اغلب الان روی در نقاب خاک کشیدن، ولی تاریخ زنده است. تاریخ یه علم پویا و یک علم کاملا زنده است که به ما عبرت میآموزد. وقتی آدم تاریخ میخونه احساس میکنه که در میان گذشتگانه و مثل اونا داره زندگی میکنه. حضرت علی بن ابی طالب میفرماید تاریخ را به گونه خواندم که احساس کردم در میان گذشتگان زندگی میکنن. جمله خیلی قشنگیه در بیان تاریخ. نجف‌قلی پسیان، روزنامه‌نگار، کسی که در دوران رضاشاه به اتهام همکاری با محسن جهانسوز و طرح توطئه برای کشتن شاه که دروغ بود، این انگلیسی‌ها جعل کرده بودند. خود سر ریدل بولارد در یک نامه‌ای به وزارت خارجه انگلستان میگوید که شاه بسیار زود باوره و ما این مسئله رو جعل کردیم که بگیم آلمان‌ها دارن در کشور شما علیه جان شما توطئه می‌کنند، و این باعث شد که یک مقداری ایشون از آلمان ها فاصله بگیره. علتی که رضا شاه با آلمان ها نزدیک می شد این بود که تمام ظواهر و وقایع حکایت از پیروزی قریب الوقوع آلمان می کرد. شما فکر کنید که آلمان ها به 90 کیلومتری اسکندریه رسیده بودند. آلمان ها استالینگراد رو گرفته بودند و کوهنوردان آلمانی اومده بودند در کوه آلبروس در قفقاز. با آلبرز اشتباه نکنید، آلبروس جای دیگه ایه. علامت صلیب شکسته رو روی کوههای آلبروس روی قله بلندش نصب کرده بودن. این بود که رضا شاه به فکر افتاد که با اینها نزدیک بشه، برای اینکه رضا شاه از انگلیسی ها هم میترسید هم نفرت داشت. به خاطر چی؟ به خاطر عایدات نفت. همیشه سر ما کلا میذاشتن، حتی حاضر نشدن با ما اتحاد نظامی ببندن که در مقابل یک تعرض شوروی انگلستان قبول کنه از ایران دفاع میکنه. تمام این اسناد و مدارک موجوده. کتاب‌های زیادی مانند کتاب دکتر همایون الهی هستش، کتاب دکتر ایرج زوقی هستش. اینها تمام اسناد آلمانی، اسناد انگلیسی و اسناد آمریکا رو بررسی کردن. کتاب‌های خیلی جالبی هست که نشان میده که انگلیسی‌ها حتی آمده بودن با فرانسوی‌ها اتحاد کرده بودن که از طریق ایران شوروی رو موقع حمله قرار بدن. موقعی که شوروی و آلمان با هم از 1318 متحد شده بودن. این مسائل این بود که واقعا رضا شاه فکر کرد آلمان‌ها پیروز میشن و یک وعده‌ای بهش داده بود شخصی به نام فرانتز مایر که مأمور مخفی آلمان اسکی در ایران بود و همینطور رومن گابوتا که ما اگر در جنگ با شوروی پیروز شدیم قفقاز رو به ایران برمیگردونیم. این آرزوی برگرداندن قفقاز همیشه رجال ایران رو به خودش مشغول می داشت. کما اینکه نصرت الدوله فیروز هم که وزیر خارجه ایران در زمان وثوق الدوله بود رفت به پاریس و انگلستان و پس از سقوط دولت روسیه تزاری خواهان اعاده سرزمین های از دست رفته ایران در آغاز قرن 19 میلادی بود. بنابراین این وعده هایی که می دادن رضا شاه رو دلخوش می کرد. آلمان ها می گفتن وقتی انگلستان سقوط کرد ما برمی گردونیم و وقتی شوروی سقوط کرد با آنچه که شوروی از ایران گرفته از جمله طبق قرارداد مرو و آخال و همینطور قرارداد گلستان و ترکمانچای به ایران برمی گردونیم. این وعده ها بود که واقعا رضا شاه معتقد بود آلمان ها پیروز می شن. آقای نجف قلی پسیان در کتاب خاطرات خودش نوشته من میر جعفر پیشوری را برای اولین بار در پاییز سال 1918 که به زندان افتادم دیدم. بعد میگه ما با هم آشنا شدیم، کنار هم مینشستیم، مناسبات دوستانه بین ما به وجود اومد. میگه من اتهامم داشتن عقاید ناسیونالیستی بود، ایشون به اتهام داشتن عقاید کمونیستی و فعالیت‌های گسترده به نفع کومینترن یعنی کمونیسم بین الملل. این سازمان استالین در دوران جنگ جهانی دوم تعطیلش کرد و تبدیل شد به کومینفرم. به جای کومینترن یعنی کمونیسم جهانی، اینترنشنال کمونیسم شد سازمان اطلاعات کمونیستی. میگه ایشون در زندان بود، با نظر مهربانانه و مساعدی به من مینگریست. من سنم کم بود. بسیار میگه اون موقع من مثلا 22 سالم بود، 21 سالم بود. پیشوری آدم سالخورده‌ای بود که از سال 1309 تا 1320 در زندان بود. یه پسری هم داشت به نام داریوش که از معصوم خانوم بود. پیشوری عاشق یک دختر جوانی شد و رفت اونو خواستگاری کرد. هنگام ازدواج خواهرش که به اندازه او خوشگل نبود، زیبا نبود، به جای خواهر بزرگترش به او دادن. دیگه هیچ گونه اعتراضی نکرد. همه اینا رو آقای پسیان ببینید، ما اینا رو نمیدونستیم. میگه که من متوجه شدم که پیشوری تو ازدواجم سرش کلا رفته و خواهر زیباتری رو قرار بگیره، خواهر کوچکتر رو بهش دادن که زیباییش به اون اندازه نبود. اسم این شخص هم بهمن شیدایی بود. دیگه من دارم میگم دو تا خواهر داشت، یکی زیبا بود، دیگری کمتر از وجاهت نصیب داشت، ولی در پایان مراسم معلوم شد معصومه خانم رو عقد کردن. این معصومه خانم وقتی پیشوری از 1309 به اتهام همکاری با شوروی ها و سازمان بین المللی کومینترن دستگیر میشه، نامه هایی به رضا شاه نوشته، به ملکه مادر نوشته، به ولیت نوشته، به فوزیه نوشته. ملکه فوزیه درخواست آزادی شوهرشو کرده. این به صورت یک کتابی به وسیله کاوه بیاد بعد از انقلاب منتشر شده. کتاب جالبه، فعالیت‌های کمونیستی در ایران که بعدم دولت قبول نمی‌کنه، شهربانی قبول نمی‌کنه. هر وقت از دفتر مخصوص می‌پرسن آقا این پیشه‌وری چه کار کرده، میگه اتهامات ایشون تایید شده و ایشون برای شوروی داشته کار می‌کرده. Thank you. جعفر پیشوری اصرار عجیبی داشت که او را میر جعفر صدا بزنند. میگه پیشوری در زندان دو مرتبه نماز خواند. یک دفعه اوایل ورودش به زندان بود که احتمال میرفت او را اعدام کنند. دفعه بعد زمانی بود که رضاشاه دستور تصفیه زندان را داده بود و انتظار میرفت او و چند نفر دیگر را اعدام کنند. در آن چند روز پیشوری به قدری مایوس و محزون بود که سابقه و نظیری نداشت. ببینید این زندان فرستادن‌های اون زمان باعث کینه میشه. همین آدم وقتی میشه باش وزیر آذربایجان، مثل آب خوردن دستور اعدام میداده همین آدمی که دو زندان بوده. میگه در اون زمان به صورت یک معتکف در آمده بود تا یک کمونیست. در غروب محضوب زندان تنها در گوشه حیات آنقدر میستاد و فکر میکرد تا آخرین اثر روز معدوم میشد. میگه هیچ ملاقاتی نداشت، کسی هم با او کاری نداشت. شبی شنیدم از زیر لحافش صدای نالو گریه می آمد. صبح که برخاست از چشمان قرمز و متورم و چهره خستش، همه فهمیدن شب را نخوابیده و گریه بسیار کرده است. بعضی ها می گفتن پیشوری پس از 10 سال پسرش داریوش را دیده است. عده‌ای می گفتن خبر مرگ یگانه پسرش را آورده بودن. نه، پسرش مون داریوش پیشوری و بعدها زندگیشو در خارج به پایان رسان. پیشوری از آن به بعد دیگر شطرنج بازی نمی کرد. پیشوری گاهی با زندانیان دیگر هم غذا می شد. از میوه و مربا و شیرینی که برای آنها می آوردن می خورد. میگه ما آزاد شدیم. شهریوری 20 که شد یه مدتی به شهریور مونده سر فشار شوروی ها به دولت رضا شاه که میگفتن کمونیستا رو اینقدر اذیت نکن. رابطه ایران و شوروی هم از 1319 خوب شده بود. میگه قرارداد بازرگانی بسته بودن، یه دفعه آزاد کردن. اول گروه کمونیستای رشت آزاد کردن. یک گروهی بودن به نام عرشوت که رشتی ها. اینا در از رشت اینا رو گرفته بودن آورده بودن که این خاطرات خودش یکی از اینها در مجله خواندنی ها 1122 نوشته. گروه رشتی ها به اینا میگفتن. خب یه دفعه ما رو آزاد کردن. بعد اینا رو از زندان آزاد کردن کمونیستا رو. میگه پیشوری رو فرستادن به قم یا کاشان. سلام الله جاوید که از اهالی قفقاز بود اونم فرستادن به کاشان. میگه منو فرستادن به زنجان. ما تبعید بودیم. رضا شاه که رفت درهای زندان باز شد، تبعیدیان برگشتن.